از تاریخ نگاران روز ورود حضرت سیدالشهدا به کربلا رو دوم محرم سال 61 هجری دونستن. کاروان امام حسین علیه السلام به کربلا که رسید فرمود اینجا فرود آیید، به خدا قسم اینجا جایگاه کاروان ما و محل ریخته شدن خون ماست، به خدا قسم همینجا جای قبرهای ماست، به خدا سوگند اینجا همون جایی است که اهل حرم ما به اسارت گرفته می شوند. جدم این خبر را به من داد. توضیحات بیشتر را می شویم از زبان آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی. آقای دکتر سلام بر شما، این ایام را خدمت شما تسلیت عرض می کنم. آقای دکتر صادقی، صدای بنده را می شنوین؟ خب ارتباطمون ظاهراً برقرار نیست با آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که قرار هست صحبت بکنن راجع به ورود حضرت امام حسین علیه السلام به کربلا و وقایع به وقوع پیوسته در این روز و این حرکت تاریخی که امام حسین علیه السلام داشتن. دوستان عزیز شنونده، شماره تلفن‌های ما در اختیار شما هست: 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. همینک در بخش گفتگوی ویژه صحبت می‌کنم با آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. آقای دکتر صادقی کاشانی سلام بر شما، این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم، بنده هم تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که مشمول عنایت سید الشهدا و اصحاب و یاران اون حضرت باشیم ان شاء الله.
متشکرم، آماده هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم درباره ورود حضرت امام حسین علیه السلام به کربلا و وقایعی که رخ داد در اون زمان. بفرمایید.
بله در خدمتون هستم.
زنده باشید.
ورود امام حسین علیه السلام به کربلا در واقع ناشی از ممانعت حر بن یزید ریاحی از اون حضرت برای ورود به کوفه است. در واقع مقصد امام حسین خب این که روشن کوفه بوده به خاطر دعوتی که از اون حضرت شده بود، اما وقتی امام در یک منزلی کوفه رسیدن، هور جلو اون حضرت رو گرفت با یه لشکری از طرف امیر کوفه عبیدالله بن زیاد و به ایشون عرضه داشت که من اومدم که اجازه ندم شما داخل کوفه برید. خب امام حسین فرمودن خب ما این دعوت ها ازمون شده، نامه ها رو نشون دادن و خود گفتن من خبر ندارم و به هر حال امام فرمودن که خب برمیگردیم اگر دعوتشون رو مردم پس گرفتن. امام آماده شدن برای بازگشت، اما هر باز اجازه ندادن که گفتن من مأمورم که یا شما رو دستگیر کنم داخل کوفه ببرم یا اینکه حداقل نگذارم برگردید. به این نتیجه رسیدن با گفتگویی که با هور کردن و احترامی که هور از امام گرفت با هم توافق کردن که راه دیگری رو برن به سمت چپ که بعدن اون راه منتهی شد به کربلا.
بله.
به هر حال امام با هور پیش اومدن و هدف این بود که هور استعلام بکنه از امیر خودش، مقام بالاترش که ابن زیاد بود، و بپرسه که امام حسین به اصطلاح ما به هم برخورد کردیم، چه کار باید بکنیم. یه شاید چند روزی که راه اومدن به کربلا که رسیدن، نامه ابن زیاد و پیک او رسید که هر جا که هستید امام حسین رو در واقع محاصره کنید و دیگه از اونجا جا به جا نشید، که خب اون سرزمین کربلا بود. حالا اونجا وقتی امام حسین علیه السلام رسیدن، باز گفتگوهایی با هور داشتن، فرمودن که اگر بشه مثلا یه منطقه نزدیک به اینجا بریم. طبق نقل ابو مخنف که مقتل معتبر هست، یا یاران اون حضرت به امام فرمودن که یکم جا به جا بشیم، هور اجازه نمیداد و گفت دیگه این پیکی که اومده مأمور هست و جاسوس من هم هست و شما دیگه از اینجا نمیتونید جابجا بشید. به هر حال در اون صحرایی که بعدن خب کربلا و منطقه شهادتی ایشون بود فرود اومدن و خیمه هاشون رو زدن و اونجا یه جمله‌ای دارن که معروف هست، فرمودن اعوذ بک من الکرب والبلاء. بنابر برخی از مقاتل وقتی پرسیدن که اینجا کجاست، بهشون عرضه داشتن که کربلاست، امام جمله جالبی فرمودن که این کربلا رو تبدیل کردن به کرب والبلا،
بله،
خدا پناه میبرم از اندوه و بلا. البته جمله شبیه این رو هم فرمودن که کمتر گفته میشه، که به امام عرضه داشتن که به منطقه‌ای بریم نزدیکی ها به نام عقر، که امام فرمودن اللهم اعوذ بک من العقر. این در واقع یک معنی منفی داشت، به معنی به اصطلاح عقیم بودن و اینها، یه معنی اینجوری که امام فرمودن که نه، در واقع امام هم نمیتونستن از اونجا جا به جا باشن و همین که ناشی از این بود که جنگی بخوان با لشکر پیش قراول هور انجام بدن، که دو بار فرمودن یارانشون بهشون گفتن با اینها بجنگیم، امام فرمودن که من جنگ را شروع نخواهم کرد. این نکته که امام بهش تاکید داشته، لا ابدعهم بالقتال، من جنگ رو شروع نخواهم کرد. در واقع امام برای جنگ نیومده بودن، دعوتی داشتن و بعد خب این مسائلی که پیش اومد. بعد نامه ای از ابن زیاد میاد برای بیعت امام، امام میفرمایند که من بیعت رو قبول نمی کنم، تسلیم نمیشم، که همون هدف اصلی امام بود. و بعدا دیگه اینجا هر کاری نیست و دستور میاد که عمر ابن سعد رو، در واقع ابن زیاد ازش میخواد به خاطر جایگاهی که داره، مأمور کنه برای جنگی با امام حسین، در واقع دستگیری امام حسین، یا اگر امام به اصطلاح تسلیم نشه با اون حضرت جنگ کنه و اون حضرت رو در واقع به شهادت برسونه. اینجا خب معروف هست و درست هم هست که در منابع و مقاتل معتبر اومده که عمر ابن سعد تردید داشت و نمیخواست که دستش به خون نوه پیامبر آلوده بشه، اما تردیدها به جهت این که یک ریاستی و یک هوا و هوس و جاه طلبی در او بود، این تردیدش تبدیل شد به این که این کار فاجعه رو در واقع انجام بده. علتش هم این بود که عمر ابن سعد مأمور شده بود چند روز قبل از این واقعه که امام حسین بیاد به سمت کوفه، مأمور شده بود عمر ابن سعد برای فرمان روایی ری، که امروز در واقع میتونیم بگیم ری اون زمان اهمیتی به منزله به مثابه تهران امروز داشت، و عمر ابن سعد باید میومد اینجا و فرمان روایی میکرد، فرماندار میشد، والی میشد. ابن زیاد از این به اصطلاح شخصیت مذبذب عمر ابن سعد بهره برد و بهش گفت که میدونست که اون مایل هست به این فرمان روایی و این کارگزاری، گفت اول باید امام حسین رو بری باش بزنگی بعد بیا اینجا. و این شد که یک شب عمر ابن سعد مهلت خواست فکر کنه که آیا این کار رو رها بکنه، حکم رو از دست بده، یا به جنگ امام حسین بره. سرانجام شیطان بر اون غلبه کرد و متاسفانه این یعنی این هوا و هوس و این چیزی که نباید پیش بیاد.
متشکرم از توضیحات شما جناب دکتر.
این ورود به کربلا بود اجمالی که حالا در منابع معتبر اون چیزی که من به خاطر داشتم. خواهش میکنم
نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
یا حسین حسین حسین، یا حسین حسین حسین، یا حسین حسین حسین، یا حسین حسین حسین. انت امامی إليك انتمائي، منك قريب في كربلاء، في كربلاء كيف أهاب نسف الدماء، لست بعاشق إني فدائي، إني فدائي.
در بخش گفتگوی ویژه تا ثانیه‌های دیگر گفتگو می‌کنم با آقای دکتر عابد اکبری، عضو مؤسسه بین‌المللی تحقیقات ابرار معاصر در مورد آخرین تحولات افغانستان. خدمتتون عرض می‌کنم که طالبان در یک هفته گذشته 15 مرکز استان از جمله هرات، قندهار و هلمند را از شهرهای بزرگ و مهم افغانستان تصرف کرده و طبق آخرین اخبار ظاهرا جنگ در فاریاب و بلخ با شدت ادامه داره. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر عابد اکبری. آقای دکتر اکبری سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم عزت نصری و همه شنوندگان رادیو فرهنگ.
متشکرم، آماده هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم در مورد آخرین تحولات افغانستان و دلایل و ریشه‌های تاریخی این تحولات. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرضم به حضور شما که من یه اصلاح بکنم، متأسفانه سرعت تحولات در افغانستان انقدر زیاد هست. من همین کمتر از 5 دقیقه پیش با یکی از دوستانم در کابل در تماس بودم. متأسفانه یا خوشبختانه، حالا خیلی ارزیابی قضاوت ارزش‌گذارانه نداریم. ما طالبان به دروازه‌های کابل رسیدن و از هر 4 طرف در نزدیکی کابل هستن.
درسته.
ولی خب فعلا قصد ورود به کابل رو ظاهرا ندارن و مذاکرات سیاسی در جریان هست.
خیلی ممنونم از اطلاع رسانیتون. بفرمایید.
در پاسخ به سوالتون، ببینید، یک اشتباه تاریخی خیلی از کشورها در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا در حقیقت دارن و اون این هستش که به جای اتکا به مردم خودشون و توان و قدرت مردم کشور خودشون، متکی میشن به در حقیقت قدرت هایی که بهشون وعده میدن که با حمایت اونها بیان سر کار و منافع اونها رو تو منطقه دنبال بکنن. رهبران فعلی افغانستان متاسفانه در طی این سالها به جای اینکه ائتلاف های قومی مختلف که افغانستان یک سرزمین متنوع قومی هستش تشکیل بدن و از همه اقوام در حقیقت حکمرانی استفاده بکنن، به جای اینها اتکا داشتن به در حقیقت دولت های خارجی و بر اساس سیاست های اونها کار رو پیش می بردن. خب این قاعدتا در یک کشوری مثل افغانستان و نه در افغانستان، در هیچ جای جهان نمیتونه یک راهبرد منطقی و درستی باشه و به نظر من مردم افغانستان باید این روزهای این سوال رو به صورت خیلی جدی از رهبران خودشون بپرسن که چرا در طی این سالها به جای اتکا به توان مردمی افغانستان خودشون رو این حد متکی کرده بودن به قدرت‌های نظامی که حالا همه اونها هم پشتشون رو خالی کردن و تنهاشون گذاشتن.
بله، خب نظر و دیدگاه شما رو در این بخش شنیدیم آقای دکتر عابد اکبری، رئیس مؤسسه بین‌المللی تحقیقات ابرار معاصر. به امید روزهای خوب و درخشان برای کشور دوست و همسایه افغانستان. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدار. درود بر شما.
علاقه شامل همه افراد میشه، یعنی تمام اقشار جامعه میتونن ازش استفاده کنن و همچنین شامل سخنانی مثل توحید، معاد، نبوت و امامت هست. همچنین سخنانی دلنشین که انسانها رو برای سعادتمندی در دنیا و آخرت راهنمایی میکنه و حتی بعضی ها حسرت میخورن کاش این کتاب صوتی بود، میتونستیم این کتاب رو به صورت صوتی گوش کنیم و ازش بیشتر بهره ببریم. عزاداریتون قبول باشه انشالله. قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار. متشکرم.
در حالی که ساعت 13:45 دقیقه است و ما با ادامه برنامه زنده سرزمین من در کنار شما هستیم، بخش دیگری از برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1312 که در چند روزی قانون تذکره توسط مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه به وزارت داخله ابلاغ شد. طبق این قانون که تصویبش برای دیماه 1311 بود و ابلاغش در چند روزی، در واقع تذکره یا همون چیزی که ما امروز به عنوان پاسپورت میشناسیم به عنوان یک سندی بود که از طرف مامورین صلاحیت دار برای تعیین تابعیت و اجازه مسافرت اتباع ایران به ممالک خارجه و اقامتشون در این ممالک و یا مسافرت از خارج به ایران در واقع تعیین شده بود و به نوعی میشه گفت که این یک نوع ورقه هویت برای اتباع ایرانی در کشورهای خارجی محسوب میشد و یک نکته‌ای که بود در واقع در این قانون افراد بایستی صاحب تصویر بودند در ورقه تذکره که خود این هم در واقع مشکلاتی رو در جامعه ایران ایجاد کرده بود، چون بعضی از در واقع خانواده های ایرانی قائل به دادن تصویر در واقع زنان برای چسباندن به ورقه تذکره نبودن. مناسبت تاریخی بعد در سال 1324 هستش که آزادی آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی از بازداشتگاه عراق هست، بعد از اینکه در واقع نیروهای بریتانیایی ایران رو در جنگ جهانی دوم اشغال کردن، به بازداشت افرادی که در واقع مخالف سیاست‌های بریتانیا بودن پرداختم که از جمله آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در سال 1321 دستگیر شد و برخلاف در واقع نظر دولت ایران که دولت ایران اعلام کرد که با این اقدام مخالف هست، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به عنوان یک مجتهد دارای نفوذ بود و این اقدام بریتانیایی ها در واقع یک اقدامی خلاف منافع و استقلال ایران بود، اما خب دولت بریتانیا با توجه به سوابق ضد بریتانیایی آیت الله کاشانی در دوره انقلاب عراق مصمم بود که آیت الله کاشانی رو دستگیر و با در واقع روانه بازداشتگاهشون در عراق کنه، چون معتقد بودن که آیت الله کاشانی با توجه به نفوذی که در میان مردم داره ممکنه که اقداماتی علیه بریتانیایی ها انجام بده و این نکته گفتنیه که بریتانیایی ها در منطقه عراق یک بازداشتگاه ایجاد کرده بودند که بازداشتی ها رو به این منطقه میفرستادن و گزارش هایی که از این بازداشتگاه در واقع در اسناد مختلف فارسی و بریتانیایی وجود داره نشون میده که این بازداشتگاه بسیار بازداشتگاه در واقع فاقد امکانات بهداشتی و یک امکانات حتی حداقلی بوده و در واقع میشه گفت که اعزام افراد به این بازداشتگاه به نوعی یک نوع شکنجه جسمی و روانی هم بوده. مناسبت تاریخی بعد مربوط
مزفر
بله
بفرمایید
خانم حقیقت.
نه خواهش میکنم گوش میکردم. بفرمایید.
خواهش میبخشید. مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1332 که
بله.
در واقع مقدمات کودتا علیه دکتر محمد مصدق که در شامگاه در واقع 24 مرداد که البته در تاریخ به عنوان کودتای 25 مرداد معروف هست فراهم شد. جلسه براندازی دکتر محمد مصدق برگزار شد از سران ارتش و در پادگان باغشاه نیروهای نظامی برای حرکت به سمت مراکز مهم از جمله خانه دکتر محمد مصدق آماده شدند. در جلسه پادگان باغشاه نعمت الله نصیری که حامل فرمان محمد رضا شاه مبنی بر برکناری دکتر محمد مصدق بود برای نظامیان سخنرانی کرد و از اینکه دکتر محمد مصدق علیه نهاد سلطنت و مشروطه در واقع طغیان کرده و بر اساس این فرمان بایستی برکنار بشه، به سمت خانه دکتر محمد مصدق حرکت کرد. و نکته جالب اینجاست که محمد رضا شاه هم در رامسر منتظر این اقدامات بود که به نتیجه برسه و بتونه بعد از پیروزی کودتا به سمت تهران حرکت بکنه. اما با وجود دستگیری هایی که در شامگاه 24 مرداد انجام شد، با نپذیرفتن فرمان از توسط محمد مصدق این کودتا به شکست انجامید که وقایع بعد در 25 مرداد هست و به شرط بقا من توضیحاتش رو خواهم داد در فردا. و مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1333 که دادستان ارتش حسین آزموده برای دکتر غلام حسین صدیقی و علی شایگان تقاضای اعدام کرد و این تقاضا مبتنی بر این بود که دکتر غلام حسین صدیقی و دکتر علی شایگان در اجتماع 25 مرداد 1332 که در واقع برای محکومیت کودتا بود، اینها علیه نهاد سلطنت و محمد رضا شاه سخنرانی کردم. حتی این حکم در واقع این درخواست به در واقع پذیرفته نشد اما توسط دادگاه، اما در واقع نشون میداد که دادستان ارتش حسین آزموده اشد مجازات رو برای این افراد خواست. و نکته جالب اینجاست که حتی دکتر غلام حسین صدیقی شخصیتی بود که در واقع سعی کرد در روزهای پس از کودتای 28 مرداد در جریان دادگاه در واقع مخالفت بکنه با اونچه که در روز 25 مرداد در اجتماع میدان بهارستان رخ داده بود. اما حسین آزموده که در واقع یک شخصیت تندی داشت و سعی کرد در جریان دادگاه دکتر محمد مصدق و وزرای او بیشترین حتاکی ها و بیشترین مجازات ها رو برای متهمین در نظر بگیره، با این تقاضا در واقع اون نفرت و شدت حکمش رو برای محمد مصدق و وزراش نشون داد.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون. در بخش امروز در تاریخ سرزمین من، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
شما. اما بخش پایانی برنامه امروز بخش یخ در بهشت هست که اختصاص داره به نوشیدنی های تابستانی. در روزهای گرم تابستان نباید نوشیدن آب و مایعات فراوان رو فراموش کنید و سعی داشته باشید غذاهای خنک هم بخورید. در این بین دسرها و نوشیدنی های خنک برای تابستان انتخابی خوب هست که هم تشنگی رو برطرف میکنه و هم از گرمازدگی جلوگیری میکنه. همه خانواده های ایرانی بیگمان انواع شربت ها رو در خونه دارن. پیشنهاد میکنیم که امروز شربت بیدمشک درست کنید. اگر شربت آماده ندارید از شهد شکر و عرق بیدمشک استفاده کنید. در یک لیوان به قدر دلخواه شهد و عرق بیدمشک و یخ بریزید و هم بزنید و در این لحظه شربت شما آماده است. نوش جونتون. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید. در برنامه زندگی سرزمین من بخشای گوناگونی رو به شما تقدیم کردیم. بخش آوان امروز در تاریخ سرزمین من دو گفتگوی ویژه داشتیم و همینطور گفتگوی روز. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه و همچنان در روزهای آینده ما رو همراهی بفرمایید با برنامه مورد نظر خودتون، سرزمین من از رادیو فرهنگ. تا فردا و برنامه دیگر از سرزمین من با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش. خداحافظ.
حریر مهربانی
یا
زامن
آزامن
شب ششم از ایام نوکری، مهمان سفره کریم اهل بیت و آقازاده شون حضرت قاسم ابن الحسن هستیم. چطور می شود که یک نوجوان 13 ساله اونچنان معرفت نسبت به امام خودش پیدا بکند که تلخی جدایی از این دنیا در زبانش از اصل شیرین تر باشد؟ لحظه وداع خیلی به سید شهدا سخت گذشت و بسیار جانسوز بود. مورخین نقل کردن این دو بزرگوار ساعتی همدیگر رو به آغوش کشیده و گریه کردند و از هوش رفتند. بنا بود سید الشهدا از یادگار برادرش حسن جدا بشه، اما لحظاتی نگذشت که از وسط میدان صدا آمد: عمو جان، به داد قاسمت برس.
شب ششم چه سخت است پای روز نشستن، دل می خواهد و گوش شنیدن و جان ندادن. اصلا مگر می شود گل بریزند بر سرمان به یاد شما و ما دق نکنیم از داغ سنگ باران اسرارشورا؟ نوجوان بودید و ابتدای زندگیتان، هزاران آرزو به انتظارتان نشسته بودند تا یل کریم آر الله را غرق اجابت کنند، اما تمام آن رویاهای منتظر را با شهید کردن جان گرامیتان نقش بر آب کردند. می دانم که این بود خواسته شما، شما که جمله اهلا من الاصلتان تمام عالم را مدهوش مرام و مسلک پیغمبرگونیتان کرد. ولی هرچه کنیم پدر پدر هست دیگه، طاقت دیدن خاری کوچک را هم بر پای فرزندش ندارد و صد سوز و آه از دل امام مجتبی.
من برایت پدرم، پس تو برایم پسری، چه مبارک پسری و چه مبارک پدری. وقت وداع تمام اهل خیام دارن نگاه میکنن، عمو و عموزاده همدیگر رو بغل گرفتند و گریه کردند. یاد شبهای مناجات حسن میافتم: قاسمم تو یادگار حسنمی. اما این آقازاده بنا کرده بوسیدن دست و پایمو، نگذشت زمانی نگاه سید الشهدا به قاسمش افتاد. دست و پا که میزند حال عمو بد میشود. بعد اکبر قصهش حالا چندان می شود. حسین جان.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
با خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده‌ام تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشونم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله،
دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره، ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست و چک اقساط و فقط با هفته 100 هزار تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.